ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، تا باز هم با هم از یک کتاب خوب و خوندنی حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، از به، اثری از رضا امیرخانی. رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ایرانیه که دارای گواهی نامه خلبانی هم هست و در سال 1371 جوانترین خلبان ایرانی لقب گرفت. امیرخانی مدتی رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران هم بوده. این نویسنده خودش را از نویسندگان متعهد به انقلاب و دفاع مقدس میدونه و به غیر از نگارش رمان و داستان بلند به تألیف سفرنامه و مقاله های اجتماعی هم پرداخته. برخی از این آثار به زبان‌های روسی، اندونزیایی و عربی ترجمه شدند. از بین آثار امیرخانی، کتاب ارمیا برگزیده جشنواره آثار 20 سال دفاع مقدس و مورد تقدیر در اولین دوره جشنواره مهر شد. کتاب من او در دومین جشنواره مهر مورد تقدیر قرار گرفت و یکی از سه کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات بود. و کتاب قیدار برگزیده بخش داستان 21مین دوره جایزه کتاب فصل شد. از دیگر آثار رضا امیرخانی میشه به ناصر ارمنی، نشت نشا، سلوه ها، رهش، جانستان، بی وطن و همین کتاب از به اشاره کرد. دوستان عزیز، از به رمانی از رضا امیرخانی که در سال 1380 نوشته شده. از به در قالب 47 نامه رد و بدل شده بین آدم‌های گوناگون نوشته شده، مثل کتاب بابا لنگ دراز اثر جین وبستر، با این تفاوت که آدم‌های بیشتری در اون نقش دارن. ماجرای اصلی این کتاب اینه که خلبان جانبازی به نام مرتضی مشکات آرزو داره با وجود معلولیتش یه بار دیگه پرواز کنه، اما با ممانعت دیگران مواجه میشه و ماجرای عاطفی دیگری هم همزمان با این داستان شکل میگیره. از به جزو آثاری است که در زمینه دفاع مقدس نوشته شده و امیرخانی تلاش کرده با شکل دادن گفتگوهایی در قالب نامه اهداف خودش رو بیان کنه و مفاهیم مورد نظرش رو به خواننده منتقل کنه. کتاب از به کتابی درباره بازیابی آرمان هاست، کتابی که نویسنده با استفاده از نامه‌های مختلف شخصیت‌ها به یکدیگر تلاش می‌کنه آرمان و آرزویی رو زنده کنه. این رمان پر از پیچیدگی‌های مختلف و شخصیت‌پردازی‌های منحصر به فرده که در کنار هم قرار گرفتنشون یک داستان الهام بخش ساخته. خواندن کتاب از به مخاطب رو به فضای ذهنی یک خلبان جانباز و افرادی که از نزدیک با او در ارتباطن میبره. رمان ازبه یکی از متفاوت ترین رمان های عرصه دفاع مقدسه، هم به لحاظ فرم و شکل و هم از حیث نوع نگاه. امیرخانی برای روایتش فرم سختی رو انتخاب کرده. در این شکل توصیف رو که از اساسی ترین پایه های رمانه از دست داده و مجبور هر چی میخواد بگه لابلای سطرهای نامه ها بکنجونه. در سرنامه همه نامه ها یک از و یک ب داریم که تکلیف خواننده رو با فرستنده و گیرنده نامه مشخص میکنه و به این گونه داستان پیش میره. مثلا از سرگرد خلبان آرش تیموری به سرهنگ خلبان مرتضی مشکات، نامه از طرف کسی به دست کس دیگری میرسه و نام داستان در واقع متأثر از فرم و شکل روایتی داستانه. از دیگر ویژگی های این اثر نوع نگاه امیرخانی به جنگ و بازمانده های جنگه. سختی های خلبان معلول برای ادامه زندگی روزمره، مشکلات همسر خلبان با تلاطم های روحی جانباز، مصائب کسانی که خانواده خودشون رو در جنگ از دست دادن، اینها همه ترکیبی است از اون چیزی که تصویر رمان از برو می‌سازه. امیرخانی به دنبال واقعیت زندگی آدم‌های قصه خودشه، نه تصویر آرمانی و یا ناملموس از اونها. جنگ سختی‌ها و تلخی‌هایی داره که میان جامعه هنوز چشیدنی و دیدنیه و این نقطه برتری رمانه، واقع‌نگری در حوزه دفاع مقدس. رمان ازبه به موضوعاتی مثل روابط پدر و دختر یا موضوعاتی که بین همسران رزمندگان و خلبانها رد و بدل میشه پرداخته و همینطور یکی دیگه از ویژگی‌های ممتاز این کتاب به کار بردن اصطلاحات تخصصی خلبانیه که امیرخانی اونها رو به همون شکلی که در پرواز مورد استفاده هستن در کتاب آورده و در واقع اونها رو به فارسی متاسفانه بر نگردونده. بنابراین خواننده تا حدودی با اصطلاحات پرواز آشنایی پیدا میکنه و البته معنی تمام اصطلاحات پروازی رو متوجه نمیشه. با این وجود نویسنده معانی رو در پانویس ذکر کرده. پیروزی اراده انسانی بر موانع و مشکلات زندگی و صدهایی که بر سر راه اهداف گسترده شده از عمده ترین مضامین رمان ازبه به حساب میاد.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از رمان ازبه، اثری از رضا امیرخانی. شخصیت اصلی رمان سرهنگ خلبان مرتضی مشکات از جانبازان دفاع مقدس. مرتضی هنوز با لحظه های پروازی که داشته رویا پردازی میکنه. معلولیت او از دو پا در حین یک عملیات هوایی در خاک عراق اتفاق افتاده و دوران انزوای او هم از همون موقع آغاز شده، زمانی که آغازی برای افسردگیش هم بوده. مرتضی در عملیاتی که هدف اون انهدام کارخانه تولید گاز خردل بوده معلول شده و همینطور در این عملیات با از خود گذشتگی باعث نجات جان دیگر همرزم خودش هم شده. مرتضی و زنش طیبه علی‌رغم درمانهای بسیار صاحب بچه نمیشن. در این بین نامه یه دختری به نام فرانه که به درخواست معلم انشای مدرسه شون برای رزمندگان نوشته به دست مرتضی میرسه. فرانک در نامه نوشته که پدر و مادرش در بمباران شهید شدن و او بسیار احساس تنهایی میکنه. مرتضی تصمیم میگیره به دخترک کمک کنه در حالی که خودش بسیار محتاج کمکه. مرتضی که حالا روی ویلچر میشینه و در خواب و رویاش دوباره میخواد پرواز کنه، تحمل زندگی تکراری و خالی از هیجان روی زمین رو نداره. مرتضی میخواد دوباره خلبان بشه، پرواز کنه، اما موانع زیادی در این میان وجود داره و کسی حاضر نیست در این راستا بهش کمک کنه. مرتضی درخواست پرواز داره و این در حالیه که یک دندان پر کرده هم برای خلبان مانع پرواز. همسر مرتضی یعنی طیبه که نگران حالشه برای دوستانش نامه های میفرسته و خواهش میکنه بهش کمک کنن. طیبه اونقدر به نامه نگاریهاش ادامه میده تا نتیجه بگیره. همینطور با رد و بدل شدن نامه بین مرتضی و دخترک بیپناه یعنی فرانک، ارتباطی عاطفی مثل پدر و فرزند بین اونها برقرار میشه و با چند بار رفت و آمد مرتضی و طیبه تصمیم میگیرن فرانک رو به دختر خوندگی خودشون بگیرن. دخترک به آرزوی خودش که داشتن پدر و مادره میرسه، میمونه آرزوی مرتضی که پروازه. در نهایت تلاش طیبه و دوستان مرتضی در نیروی هوایی نتیجه میده و او به آرزوی چندین ساله خودش میرسه. در یک پرواز که مقصدش مشهد مقدسه، خلبان پرواز سرگرد رحیم میریان، دوست مرتضی در حین پرواز، تعمدی خودش رو به بیماری میزنه و برای ادامه پرواز از مرتضی عقاب تیز پرواز جنگ که در هواپیما حضور داره میخواد که به جای او هواپیما رو هدایت کنه. مرتضی هواپیما رو به خوبی به مقصد میرسونه و به آرزوی خودش که پرواز دوباره بوده میرسه. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از رمان عزبه، اثری از رضا امیرخانی. بسیار ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه گر ناامید شبات.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
فارسی
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم‌میهنان بزرگوار.
درود بر شما که در هر جای جهان که هستید بزرگمنشی و هوش و دانایی ایرانیان را به نمایش می‌گذارید.
پس در کشاکش روزگار روز را به هم‌آوردی فراخوان و آگاهی تازه‌ای از بودن را دریاب.
و به خود ببال و پیش رو و با ما این سرود را زمزمه کن که چو ایران نباشد تن من مباد. گویند که گروهی دزد نابکار روزی به خانه یکی از اهالی کاشان ریختند. دزدان هر چه در خانه بود جمع کردند و کوچکترین چیزی بر جای نگذاشتند. صاحب خانه بیچاره اینها را می‌دید، ولی در برابر تیغ برهنه دزدان هیچ کاری از دستش بر نمی‌آمد و جز خون دل خوردن چاره‌ای نداشت. باری مرد چون دید که همه کالاهایش به غارت رفته، چنان هرس و لج بر او چیره شد که 100 تومان نقدینه‌ای را که در خانه داشت و زیر پالان خرش پنهان کرده بود به دوستان نشان داد و گفت: حالا که ببر ببر است، 100 تومان زیر پالان را هم ببرید. و البته به زبان محلی گفت: حالا که تالان تالان است، 100 تومان هم زیر پالان است.
گویند هنگامی که مرگ اسکندر نزدیک شد، او به اطرافیانش وصیت کرد که هرگاه مرد او را در تابوتی قرار دهند و یکی از دستهایش را از تابوت بیرون بگذارند و هرگاه که دستش به داخل تابوت رفت او را همانجا دفن کنند. اسکندر بعد از مدتی مرد و او را همانطور که وصیت کرده بود در تابوتی گذاشتند و به گردش درآوردند. اما بعد از گذشت چند شبانه روز دست به داخل تابوت نرفت. دیگر بر اطرافیان ناامیدی چیره شده بود که به دهقانی دانا رسیدند. دهقان که اسکندر را آنگونه بدید دریافت که مقصود وی از این کار چه بوده است. پس مشتی خاک برداشت و در دست اسکندر ریخت. ناگهان دست خود به خود به درون تابوت رفت. اطرافیان چون این منظره را دیدند، علت را پرسیدند. دهقان در پاسخ گفت: اسکندر با آن همه مال و منالی که داشت، این کار را کرد تا همگان بدانند که دست خالی از این دنیا رفت و بعد از آن بدانند که فقط مشتی خاک با خود به سرای باقی برد و این درس بزرگی است اگر شما کمی اندیشه کنید. و بعد در همونجا اسکندر را به خاک سپردند. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. دوستان عزیز، تلاش ما بر این است تا شما فارسی زبانان با حکایت‌ها و داستان‌های کوتاه ادبیات ایران زمین بیشتر آشنا شوید.
گویند کشاورزی در هنگام استراحت در کنار زمین کشاورزی گاوش را در گوشه‌ای بسته بود. در این میان گدایی از راه رسید و نزدیک گاو خورجین گدایش را بر زمین گذاشت و از زور خستگی به خواب رفت. گاو هم خودش را به خورجین رساند و سرش را توی آن کرد و هرچه خوردنی در آن بود خورد. گدا پس از مدتی بیدار شد. دید گاو هرچه خوردنی بوده خورده، ناچار به سراغ صاحب گاو رفت که خسارت بگیرد. وقتی که مطلب را به او گفت، صاحب گاو جواب داد: اشتباه کردی، تو باید پول گاو مرا بدهی. گدا گفت: چرا من باید پول گاو تو را بدهم؟ صاحب گاو گفت: برای اینکه تو لقمه گدایی به گاو من دادی و گاوی که نان گدایی و مفت بخورد دیگر به درد کار نمیخورد.
گویند در کمر کوهی پرتگاهی بود که کبوتران بسیاری لانه داشتند و کسی نه از بالای کوه نه از پایین دره به آنها دسترسی نداشت. جوانان ده مجاور همیشه آرزو داشتند که در فصل بهار به لانه ها دست پیدا کنند و جوجه کبوترها را بردارند. هرچه فکر می کردند می دیدند که از پایین نردبان به آنجا نمی رسد و از بالا هم راه عبوری نیست. بالاخره فکرشان به اینجا رسید که چند نفری با هم بالای صخره بروند و در آنجا یکی از آنها که قوی تر است با دست ریشه و تنه درخچه ای را که لبه صخره ای رویده بود بگیرد و آویزان شود و دیگری پا روی شانه او بگذارد و پایین برود و مچ پای اولی را بگیرد و آویزان شود و سومی و چهارمی و پنجمی و دیگران هم به همین ترتیب عمل کنند. جوانان این نقشه را می کشند و به کوه می روند و طبق قرار قبلی عمل می کنند و یکی پس از دیگری خود را آویزان می کند تا اینکه نفر آخری به کنار لانه کبوتران در کمرکش صخره می رسد و آماده می شود که جوجه ها را بردارد. در این فرصت نفر اول که دست خود را از ریشه و تنه درخچه گرفته بود فریاد می زند:
صبر کنید تا من توفی به دستم بکنم.
جوان این را می گوید و دستش را رها می کند تا آن را با آب دهانش تر کند، ولی با این کار او همگی از آن بالا به زیر می افتند و نابود می شوند. به به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.
تا روزی دیگر، بدرود.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشارده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
زائر محمد، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، رامین پور ایمان، فریبا طاهری، نازنین مهیمنی.